أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. رب صل عليه وعليهم صلاة لا أمد في أولها. بس در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاة والسلام است. در این دعا امام سجاد علیه السلام ضمن تحمیدها و تسبیح‌های گوناگونی برای ذات اقدس الهی، صلوات‌های گوناگونی رو بر نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام فرستادند که در آن طلب رحمت‌های به گونه بی پایان برای اون حضرت و خاندانش خواسته شده. با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته در رابطه با طلب رحمت عرض کردیم، این طلب رحمتها در چند فراز دیگر ادامه پیدا میکنه که این نکته ای که عرض کردم بی پایان، به نوعی در این فرازی که امشب از آن بحث میکنیم آمده. صلاتن لا امده فی اولها ولا غایت لامده ها ولا نهایت لآخره ها. خداوندا، پروردگارا، رحمتی بفرست بر اون حضرت و بر خاندانش که اولش مدت نداشته باشه و مدتش هم غایت و نهایت نداشته باشه، برای آخرش هم نهایت نباشه. خب اینها واقعا یک حقایق توحیدی را به ما بیان می کنند که خدای متعال همواره در مقام افاضه است و رحمت را به معنای فیوضات خدای متعال ما استفاده می کنیم از آیات و روایات و دعاها. فیوضات الهی برای ما خدای متعال میخواد که محدودیت نداره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. چون فیض به فیاضیت مطلقه حق تکیه میکنه، چون خدای متعال حقیقت بی نهایت، کمالات بی نهایت است، کمال بی نهایت است. حالا به هر مقداری که ما این نکات رو درک میکنیم، خدای متعال، حالا گاهی تعبیرات کمالات میکنیم براش، به لحاظ اوصاف گوناگونی که ما درک میکنیم. و گاهی با تعبیر دقیق تر گفته میشه او کمال بی‌نهایت، چون او وحدت مطلقه داره، واحد مطلق است، احد است. احد اون حقیقتی است که هر چه داره قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست، یک حقیقت به حال مطلقه. گاهی البته مثالهای خیلی بسیار ضعیفی برای این برحال مسئله تو این عالم هم برحال ما باهاش مواجه می شویم، که یک اموری که یک نوع احاطه‌ای به اشیاء مادی دارد رو درک می کنیم که این امور برای تأثیراتی در هر موجودی می گذارد، که به هر حال موجودات این عالم به هر قسمش که ما برخورد بکنیم طبق قرآن کریم آیه هستند دیگه، نشانه هستند. لذا اگر به چنین موجودی هم ما حال متمسک میشیم برای یک درک یک چنین حقیقتی، این هم به خاطر آیه بودنشه و اونم مخلوق خداست. به عنوان مثال هوا، مثلا هوا در هر جایی بر حال هست و خودش فی حد ذاته یک حقیقت بر حال بی پارچه است، بی تعینه، که با متعینات خلاصه در هر جایی حضور داره. خب این حقیقتی که حالا تعبیر اشاره هم غلطه، این که میگیم به خاطر در حال زیغ عبارت خدایی که حقیقت نامتناهی است، فیضش هم در حال بیپایانه و حقیقت اهل بیت علیهم السلام، نبی بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام، همان فیض بی پایان الهی هستند که این فیض بی پایان در مراتب پایین در خلاصه تنزلات به عوالم دیگر اینها نشون داده میشند، که گاهی تعبیر میشه نور این اولیا اول مخلوقه. نور هم که حالا تعبیر میشه، حالا به لحاظ درک ضعیف ماست، همونطور که خدای متعال گفته میشه الله نور السماوات والارض مثل اون نورهی کمشکات، خدای متعال هم خودش نور خودش رو مثل میزنه. بنابراین این تعبیرات بیانگر این است که خدای متعال مشیت مطلقش خواسته است که حقیقت نبی بزرگوار و ائمه علیهم السلام اون رحمت خواستش بشود، بی پایانش بشود، که بقیه موجودات از طریق این رحمت به حال ظهور پیدا می کنند، که فرمود در اون آیه هم و رحمتی وسعت کل شیء، یعنی شما ما به هر چه که ملاحظه بکنیم که شیئون بهش اطلاق میشه، اون رحمت الهیه. از یه جهت شیء گفته میشه، یه جهت رحمت گفته میشه، از یه جهت تعبیرات دیگر گفته میشه. این تعبیرات برای درک ماهاست. امام سجاد علیه السلام در یک برحال موقعیتی بودند که میخواستن برای معرفی خودشون، ناچار بودن در این قالب‌ها مطالب رو بیان بکنن که این مطالب از کردیم در روایات مختلف در حال ازش پرده برداری شده که بیانگر این است که به هر حال این اولیا از اون مرتبه خزائن الهی به هر حال قرار دارند که در این آیه شریفه فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست، خزائنش محاط ذات اقدس الهیه، به اندازه معینی اینها فرود می فرستند، فرود می آیند. گاهی مسئله در حال واسطه فیض بودن را تشبیه می کنند به یک آبشاری که با یک فشار خاص از بالا میاد، این آبشار با این فشار خاص اگر بخواد توی جویبارها بیاد همه جویبارها رو به هم می‌ریزه، در یک جایی می‌ریزه، وقت از اینجا به مثلا رود، جویبار با ظرفیت‌های مختلف انشعاب پیدا می‌کنه، همون آبه منتها چون از اون جایگاه بالا داره میاد اون فشار رو به حال داره، اون فشار تحمل نمی کنه که در ابتداءن مستقیمن تو این جویبارها جریان پیدا بکنه. عوالم هستی که خدای متعال دارد، حالا در روایات به گونه های مختلفی بیان شده، همه این عوالم در پرتو اون عالم اول است که از خدای متعال تحقق پیدا کرده. این تعبیرات ناظر به اون مرتبه از خلقت این اولیا است که با این تعبیرات بیان میشه که ما یه درکایی در حال مفهومی از این در حال فیوزات بی پایان خدای متعال داشته باشیم. رب صل علیه و علیهم صلاتن لا امد فی اولها. خب نیا کنید، اولین فیض الهی که در حال از خدای متعال ما تصور میکنیم صادر شده، چون خدای متعال زمانی که نیست، مکانی هم نیست، اون فیضش هم زمانی و مکانی نیست، زمان و مکان مال این عالمه. وقتی فیوزات الهی تنزل پیدا میکنه تو این عالم، خصوصیات زمان و مکان پیدا میکنه، اما قبلش نه دیگه. به عنوان مثالی از بکنیم، و ما تو این عالم ماده به هر حال توی زمان و مکانیم دیگه، صحبت ها در این مکان تو این زمان به هر حال ظهور پیدا میکنه، محدوده. او تو خواب شما ملاحظه بکنید، یه خوابی انسان میبینه، یه دفعه میبینه تو خواب یه 20 سال داره زندگی میکنه، 10 سال زندگی میکنه، یا کمتر یا بیشتر، واقعا داره خواب میبینه این زندگی رو با پدرش مادرش اینها. اما گاهی این خواب در اگه حساب بشه در 2 دقیقه این عالم دیده میشه، یا 1 دقیقه یا 5 دقیقه، حالا هرچی. این زندگی که در عالم خواب انسان خب لذت هایی برده، گاهی هم رنج هایی برده، همه و همه، با این طول و تفصیلی با مکان های مختلف که رفته، این تو این عالم این گونه با چی تو اون خواب زمانش محدود، اینجا که بخواد تحقق پیدا بکنه 40 سال بعد طول بکشه. رابطه عوالم وجودیه‌ای که از خدای متعال حال ظاهر شده، حالا با این مثال ها به این صورته که اول زمانی نداره، لا امد فی اولها ولا غایت لامدها، نهایتی هم نداره، برای آخرش هم نهایتی نیست، یعنی به نوعی محدودیت اون مقداری که ما درک میکنیم از موجودات این عالم برای اون رحمت الهی بر ایشان وجود نداره. در واقع همونطور که قبلا هم عرض کردم، با این بیانات حضرت داره این معارف توحیدی رو بر ما بیان میکنه که خدای متعال که حقیقت مطلق است، هیچ محدودیتی نداره، صمد است، لم یلد و لم یولد، او افاضه میکنه اما ازش جدا نمیشه، خودش هم از چیزی جدا نشده، حقیقت مطلقه و فیضش هم در برابر او نیست. ولم یکن له کفوا احد. همه این بیاناتی که در باره رحمت بی پایان الهی که اون فیض مطلق خداست از گردیم، اینا همش چیه؟ اینا در برابر خدا نیست، جدای از خدا نیست. این هم باید دقت داشته باشی. گاهی با مثالهای مختلف این مسائل رو حالا عرض میکنیم، بنده دارم با شما صحبت میکنم از طریق زبان، شما هم دارید گوش میدید از طریق گوش و میبینید از طریق بینایی، اما شما هستید که دارید میبینید. این وجوده، اگه انشالله حواستون اینجا جمع باشه، این بنده هستم، این وجوده که از این طریق دارم این مطالب رو بیان میکنه. این وجود محدودیتی نسبت به قوای دیگه نداره، اما این کمالی که میخواد ظهور بده از طریق این به حال قوه میبینه، میشنوه. نه مثال ها ایستا که ما با دقت تو این مثال ها رابطه فیوضات خدای متعال را با خدای متعال تا یه حدی درک بکنیم، که خود ما هم، خود درک کننده هم خودش فیض خداست، از اینا نباید غافل بشیم. این فراز خیلی فراز سنگینیه که ما در حال جلسات گذشته از این مطالب رو گفتیم، حالا از کردیم. آخرین فرازی که صلوات بر محمد و آل محمد رو در بر داره، این فرازه، حالا ابتدایش رو عرض میکنم. رب صل علیهم زنت عرشک و ما دونه و ملء سماواتک و ما فوقهن و عدد عرضی که و ما تحتهن و ما بینهن. پروردگارا بر ایشان رحمت بفرست به اندازه حالا عرشت. حالا عرش اندازه داره؟ عرش چیه که اندازه داشته باشه؟ اما در قرآن کریم ما بحث عرش الهی داریم. عرش گاهی تعبیر میشه به کریم، گاهی عرش عظیم. اینا اوصاف عرش. اینو عرض کردیم تو بحثا، شما گاهی فضلا تو بحثای تفسیری و امثال اینا میخونیم که خدای متعال گاهی در قالب مثالها حقایق رو بیان میکنه، که تو بحثای معانی بیان بحث استعاره گفته میشه، بحث کنایه گفته میشه، بحث مجاز گفته میشه. یه واقعیتی رو در قالب یک به هر حال الفاظی که معنوسه گفته میشه، منتها خود این به تنهایی مقصود نیست، اون معنایی که از آن اراده شده مقصوده. مثل هم همینه ها، مثل نمونه تو قواعد میخونیم دیگه، قواعد نه یه قاعده خونده میشه، یه مثلی زده میشه. اون قاعده کلیه، این مثل نمونه این قاعده است. کل فاعل مرفوع با یک قاعده نحویه وقت مثال میزنه. جا زیدون مثلا، هم فعل مفهومش کلیه، هم فاعل. بگیم جا فعله، حالا منحصر فعل به این، فعل معنیش این کننده، یک کاری را، حالا کننده میشه فاعل، فعل انجام دادن، حالا هرچی خوردن خوابیدن نمیشکن فعل، چون قائم به انجام دهنده است میشه به حال فاعل. خب اینا معنی کلی است، این مثال نشون میده اون رو. در شدی؟ قرآن کریم هم حقایق رو در قالب مثال بیان میکنه. خب عرش با این بیان اون جایگاهی است که یک فرماندهی از اون جایگاه فرمان میده، اداره میکنه. حالا یک ده رو، یک بخش رو، یک شهر رو، یک کشور رو، اون جایگاه اداره کردن یک مجموعه رو بهش میگن عرش. متأخر گاهی هم براش، برای این شخص یه جایی نشون میدن، در اینجا بشین، معلوم میشه تو این کرسی بشین، اونو میشن کرسی. اونجایی که میشینه فرمان میده و اداره میکنه اونجا میگن کرسی، اون نحوه اداره کردنش میگن عرش. قرآن کریم برای اداره عالم از جانب خدای متعال این تعبیرات رو برای ما بیان کرده. این آسمان و زمین که محدودیت نداره، اینها محاط کرسی خدا. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا بر آسمان ها و زمین وسعت داره. این محل اداره این عالم مادی، آسمان ها و زمین رو نوعا با عالم مادی تعبیر میکنه. اون وقت اون مقام را ازش به عرش تعبیر میکنه، که آسمان ها و زمین محاط کرسی هم، کرسی هم محاط عرشه، که همه اینها چیه؟ بیانگر اون ربوبیت خدای متعالی که این ربوبیت از بالا میاد، یعنی از مقام بالا، مقام به هر حال خالقیت خدا که علو وجودی داره. خب این جایگاه اداره عالمه که خدا عالم را با اون جایگاهش اداره میکنه. این جایگاه یک واسطه میخواد یا وسائط میخواد. بعضی از این وسائط رو در قرآن فرموده ول مدبرات امرا ول مقسمات قسما، کنا بر حال وسائط محدودن. این وسائط محدود به یک وسائط وسیع‌تر تکیه میکنن، تحت فرمان وسائط وسیع‌ترن. رضا خدای متعال ملک‌های مقربی داره که اینها یه زیر مجموعه هایی دارن. حضرت جبرئیل علیه السلام یک برهان بازوانی داره در خدمت حضرت جبرئیل علیه السلام. حضرت عزرائیل علیه السلام قل یتوفاکم ملک الذین تتوفاهم الملائکه، جان گرفتن اول به دست خداست، خداست منتها به واسطه این وسائط این کار رو انجام میده. حتما روشن شد دیگه انشاءالله. چرا بقیه بحث رو جلسه بعد یه مقداری دیگه سنگین میشه، ممکنه که انفجار حاصل بشه. بله خلاصه این رحمت بی پایان الهی که از خدا افاضه شده به عنوان اون مقام این اولیا، این مقام تحت پوشش داره مقامات دیگر را که ممکنه ملائکه مقرب الهی هم تحت پوشش اون مقام باشن. حالا به عنوان امکان عرض میکنیم. حالا این قسمت‌های دیگه هم داره که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به همه ما توفیق درک این معارف رو و ایمان به این معارف و دنبال کردن این معارف رو در شؤون گوناگون زندگیمون عنایت بفرمایید.